أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سه‌شنبه 10 خرداد 1401، 29 شوال 1443، 31 ماه می 2022، روز جهانی بدون تنباکو. درس 142 فقه هماهنگی، حکم ترتیب در اجزاء فعل هماهنگی، مسئلتون رعایت ترتیب در بین اجزاء فعل هماهنگی حین اجرای آنچه حکمی دارد، بیان مسئله. بحث از نظریه ترتیب است که با قاعده مهمه بدل شده و در کلیه حوزات دانش حرف اول را می زند. فقه هم از این قاعده بهره وافی برده و کلیه تکالیف و احکام را بر اساس آن تشریع شده یافته است. در فقه اللغه با دقت تام با مفهوم این اصطلاح به خوبی آشنا شدیم. سوال این است که آیا در تکالیف مرکب سازمانی همچون هماهنگی، آیا ترتیب در نظر و عمل شرط است و مراعات ترتیب در اجرا اجزاء هر تکلیف لازم و واجب است، یا اینکه بدون ترتیب هم می توان به وظایف ذو اجزاء عمل نمود؟ در این زمینه به آیات و روایات نیز رجوعی داشتیم. متفتن شدیم که خداوند در تکوین و تشریع ترتیب را مراعات فرموده و از عباد نیز خواسته است در انجام تکالیف خود مرتب باشند. حال به فقه الاداره رسیدیم و گفتیم که رعایت قاعده 4 به اضافه 2 در فعل هماهنگی میتواند مبنای ترتیبی خوبی باشد و نیز قواعدی همچون قاعده الاهم یا قاعده الاولا فالاولا که مصادیقی از قاعده ترتیب هستند. الاهم البته در باب تزاحمه که دو واجب با هم در امتثال تزاحم میکنند، دوتاش با هم قابل اجرا نیست، دوتاش با هم قابل ترک نیست. میگیم این اهم مهمه، اهم رو بر مهم ترجیح میدیم با ملاکات عرفیه و شرعیه. ولی خب خود به خود میگه اول این بعد این، خودش ترتیبه. قاعده الاولا فالاولا مثلا تو ارث مثلا هست، اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله هست. این که مثلا اول این بعد اون، الافضل فالافضل، این قواعدیست که اقلائیه هست و قواعد فقهیه هم اگر هست مأخوذ از اقلائیه هست و به اولویت بندی و اولویت بینی رأی میدن. و اینکه بالاخره بین مثلا 24 وظیفه معقول یا معمول، 24 وظیفه معقول یا معمول نیست که همه در ردیف، در یک ردیف و وزن باشند و برخی بر برخی اولویت رتبی یا زمانی دارند، تقدم دارند یا تأخر دارند. این طبیعی و منطقی است. بر این بیان، با این بیان مقدمات، بر این بیان مقدماتی است که به وظایف مدیر هماهنگی که توسط عرف خاص پیشنهاد شده است نگاه ترتیبی می اندازیم. در فقه داره یه وظیفه رو عرف خاص برای یک معاون هماهنگ کننده در جهاد دانشگاهی به عنوان یک الگو نوشته که تلفیق و تدوین برنامه‌های راهبردی در شبکه بر اساس سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه‌ای. وظیفه دوم یا جزء دوم از این واجب مرکب، کنترل و نظارت عالیه بر اجرای برنامه‌های توسعه واحدها پژوهشکده ها، سازمان ها و مراکز تابع، سه برنامه ریزی و سیاست گذاری در خصوص مدیریت یک پارچه منابع اطلاعات در شبکه و وظایف مدیر هماهنگ کننده است. چهار مدیریت و راهبری طرح‌ها و مأموریت‌های ویژه و ملی با هماهنگی سایر حوزه‌ها و معاونت‌های تخصصی مربوطه. پنج همکاری و مشارکت در یک پارچه سازی و اعمال هماهنگی در برنامه‌ها، عملکردها و تخصیص منابع، امکانات و تجهیزات به واحدها، پژوهشکده‌ها، سازمان‌ها و مراکز تحت پوشش شبکه. ششمین وظیفه تصمیم سازی و ارائه پیشنهاد در خصوص توسعه و تقویت مزیت‌های رقابتی و ارتقاء سطح کیفی و کمی برنامه‌ها به مسئولین مربوطه. هفت ساماندهی و مدیریت ساختار شبکه و زمین سازی گروه بندی، رده بندی و توسعه ارتباطات فیما بین واحدها، پژوهشکده‌ها، سازمان‌ها و مراکز تابع. هشت تشکیل ستاد پیگیری‌های ویژه در مواقع خاص به منظور هماهنگی فعالیت‌های اضطراری در چهارچوب وظایف محوله با همکاری معاونت‌های ذی‌ربط و دستگاه‌های اجرایی خارج از مجموعه. نه شناسایی و تشخیص خلأ‌های قانونی اعم از موضوعات داخلی و خارجی مجموعه و تصمیم سازی جهت مسئولین مربوطه با همکاری و مشارکت سایر حوزه‌های تخصصی. دهم ارائه پیشنهادات اصلاحی منظور ارتقاء بهره‌وری و افزایش اثربخشی در شبکه به مسئولین مربوطه. 11 پیگیری حضور نهاد مربوطه در شوراها و مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور و ارائه پیشنهاد به مسئولین مربوطه. 12 راهبری و مدیریت نظام برنامه‌ریزی و توسعه در شبکه. 13 برنامه‌ریزی راهبردی و تدوین سیاست‌های کاری در حوزه معاونت هماهنگی و توسعه. 14 ارتباط مستمر با واحدها، پژوهشکده‌ها، سازمان‌ها و مراکز تحت پوشش شبکه جهت پیگیری و رفع موانع و مشکلاتشون. 15 پیشنهاد طرح‌ها، برنامه‌های راهبردی و عملیاتی به معاونت‌ها و واحدها. 16 مدیریت برآورد منابع، بودجه، اعتبارات سالانه مورد نیاز حوزه معاونت هماهنگی و توسعه و پیگیری تصویب آن. 17 مدیریت تأمین و تخصیص بهینه منابع مورد نیاز طرح‌ها و برنامه‌های حوزه معاونت. 18 مدیریت طراحی و پیاده‌سازی نظامات برنامه‌ریزی، ارزیابی و کنترل عملکرد در حوزه معاونت. 19 مدیریت، نظارت و همکاری در طراحی و تدوین دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی حوزه معاونت. 20 برنامه‌ریزی در جهت ارتقاء دانش علمی و عملی و مهارت مدیران، کارشناسان و کارکنان تحت سرپرستی از طریق فراهم آوردن فرصت‌های مطالعاتی شرکت در کارگاه‌های آموزشی و امثال هم. 21 مدیریت امور دبیرخانه‌ای کمیته‌ها و شوراهای تخصصی مرتبط با امور هماهنگی و توسعه. 22 همکاری و هماهنگی با سایر معاونت‌ها در چارچوب وظایف محوله. 23 نظارت و ایجاد هماهنگی بین ادارات کل و دفاتر تابعه. 24 انجام سایر امور محوله. خب این اونی بود که عرف خاص، یعنی عرف مدیریت برای معاون هماهنگ کننده یا مدیر هماهنگ کننده یا مدیر هماهنگی در سازمانی به نام جهاد دانشگاهی نوشته در نگاه بدوی برنامه نویس عرف خاص ترتیبی را مد نظر نداشت. از 1 تا 24 ما احساس نکردیم ترتیبی که در نماز هست، در روزه هست، در حج هست که از 1 شروع میشه تا 24، آیا این 1 تا 24 یکی یکی باید انجام بشه؟ اول این بعد اون، اول اهم بعد مهمه، اول اولویت با این بعد اونه، به نظر نمیاد ترتیبی رو ملاحظه کرده باشه. ولی با توجه به ماهیت ایجاد هماهنگی، ما هم به عنوان عضوی از این عرف با رعایت قاعده 4 به اضافه 2 نظر ترتیبی تکمیلی میندازیم. ما اومدیم 24 تا رو عوضش کردیم. یعنی چجوری؟ گفتم خب اون 24 تا گفته، ما میایم اینا رو با یه منطقی تغییر میدیم. به به، سلام علیکم. یالا ما اصلا کلاسی باش دیگه قد شد دیگه. خیلی خدمتتون باشه شرمنده، خیلی آسایی میکنیم. ما نمیدونیم این آقای بر زنگ میزنه جلسه بود امروز یا یک شنبه است، یعنی ما بینش پیگیره. ببینید ما برای معاونت در غیاب آقای صفی‌پور که 24 تا بود، حالا این 24 تا رو ما میخوایم به هم بزنیم. همون 24 تا است، حتی یه ترتیب مدیریتی 4 به اضافه 2 ایجاد میکنیم با 5 منطق. 1، برنامه ریزی آغازین جزء هر وظیفه سازمانی است. میگن برنامه ریزی فونداسیونه، بلا تردید که بدون آن در کور راه واقع میشیم. منطق دوم اینه که نظارت بر برنامه توأم با برنامه است و مثل او آغازین جزء حساب میشود. منطق سوم اینه که منابع انسانی و امکانی باید مدیریت شوند، به هدف هماهنگی باید توانمند بشن، ارزیابی بشن، جبران بشن تا رشد پیدا کنند، اهداف سازمانی رو از اهداف بخشی و فردی مهمتر بدونن و برای تأمینش مسارعه کنند. این منطق سومه. اول برنامه است، بعد نظارت، بعد منابع انسانی است. 4، مدیریت رفتار سازمانی است که اصلاح رفتارهای منزوی و منعزل به رفتارهای جمعی و سازمانی منظم میشه با نفوذ در درونشون و ارائه نقشه راه و ایصال به سمت اهداف و تبدیل اختلاف سلیقه به وحدت رویه. ارتباطات خوب حساب شده با تک تک هماهنگ شونده ها در رتبه 3 اجزا است. 5، تبدیل فرهنگ بخشی نگر به فرهنگ کل نگر با کار روی مبانی بینشی ارزشی و تأکید بر آنها که کاری اصیل، نرم و مهم است. خب با این 5 منطق ما میاییم اون 24 تا رو به هم میزنیم. تو کامپیوتر یه چیزایی هست عوض میشه، بهش میگن 24 تا رو از این ور میکنه دوباره از این ور میکنه، رنجش رو به هم میزنه. حالا ما میزنیم بعد مقایسه میکنیم. مثلا 1 همونه، تلفیق و تدوین برنامه های راه بردی در شبکه بر اساس شبکه سند چشمنداز و برنامه های توسعه. این درسته، برنامه است و فونداسیون. و 2 مثل که عوض شد. اگه اینو با اون مقایسه کنید، برنامه ریزی سیاست گذاری هرچی از جنس برنامه است ما آوردیم اول. یعنی ما 2 بخشش کردیم، برنامه اجرا. برنامه هم 2 بخش داره، برنامه نظارت، اجرام 2 بخش داره، مدیریت منابع و رفتار. برنامه‌ریزی و سیاست گذاری در خصوص مدیریت یک پارچه منابع اطلاع در شبکه. سومین وظیفه که مرتب شد، اگه ملاحظه کنید اون 24 تا اینجور نبود، برنامه‌ریزی در جهت ارتقاء دانش علمی و عملی و مهارت مدیران، کارشناسان، کارکنان تحت سرپرستی از طریق فراهم آوردن فرصت‌های مطالعاتی، شرکت در کارگاه‌های آموزشی و امثال هم. 4 راهبری و مدیریت نظام برنامه‌ریزی و توسعه در شبکه. این تا اینجا هر چی هست برنامه‌ریزی است. 5 برنامه‌ریزی راهبردی و تدوین سیاست‌های کاری در حوزه معاونت هماهنگی و توسعه. 6 دوباره برنامه است. پیشنهاد طرح‌ها و برنامه‌های راهبردی و عملیاتی با معاونت‌ها و واحدها. 7 مدیریت طراحی و پیاده‌سازی نظام‌های برنامه‌ریزی، ارزیابی و کنترل در حوزه. 7 تا جنسش چیه اینا؟ برنامه‌ریزی. کلمه زیبای برنامه‌ریزی تو اینا مشترکه.
خود اینا هم شاید بشه باز.
بله اینا هم ردیف میشه. دیگه من هنگ کرده بودم دیگه، حیف. انشالله برای نوبت بعد. باز به اینجا طرح برنامه نیست، طرح مدیریت و راهبری طرح‌ها و مأموریت‌های ویژه و ملی با هماهنگی سایر حوزه‌ها و معاونت‌های تخصصی برده. 9 باز یکم برنامه ریزیواره. ببینید شناسایی و تشخیص خلأهای قانونی اهم از موضوعات داخلی خارجی مجموعه، تصمیم سازی جهت مسئولین مربوطه با همکاری و مشارکت سایر حوزه های تخصصی. 10 میاد تو نظارت. برنامه ریزی هرچی بود، ما از این 24 تا با کد برنامه و طرح آوردیم شد 9 تا. 2-3 تا هم نظارتی داریم، کنترل و نظارت عالیه بر اجرای برنامه های توسعه واحدها، پژوهشکده ها، سازمان ها، مراکز تابع نظارت و ایجاد هماهنگی بین ادارات کل و دفاتر تابع. این یه مسامحه ای کرده قانونگذار، نظارت رو بر اجرا گذاشته. پس که اون کنترله، نظارت بیشتر بر برنامه است. 11 ببینید نظارت، مدیریت، نظارت و همکاری در طراحی و تدوین دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی حوزه معاونت مدیریت امور دبیرخانه‌ای. این یکی اضافه میشه. مدیریت امور دبیرخانه‌ای رو باید جدا کنیم. میشه 12. کمیته ها و شورای تخصصی مرتبط با امور هماهنگ. معمولا دبیرخانه ها یک حکم ناظر دارن و منظم کننده است. بعد از 12 میاد تو منابع. پس تا این 11 تا عمدش برنامه بود، بعد نظارتی بود. حالا ممکنه ما تسامح کرده باشیم، ولی این منطق میتونه جا بیفته. شما میتونید بالا پایین کنید. 12 مدیریت برآورد منابع، بودجه، اعتبارات سالانه مورد نیاز حوزه معاونت هماهنگی و توسعه و پیگیری تصویبش. 13 که البته 14 میشه، یکیش شما رو نخورد، مدیریت تأمین تخصیص بهینه منابع مورد نیاز طرح‌ها و برنامه های حوزه معاونت. از 14 به بعد تقریبا همون منابع میره به سمت اجراییت. برنامهش درست شده، نظارتش درست شده، منابعش درست شده، بعد بره اجرا کنه. چرخ و بچرخونه، میگم بچرخ تا بچرخیم. همکاری و مشارکت در یک پارچه سازی و اعمال هماهنگی در برنامه ها، عملکردها و تخصیص منابع، امکانات و تجهیزات به واحدها، پژوهشکده ها، سازمان ها و مراکز تحت پوشش شبکه. 15 ارائه پیشنهادات اصلاحی به منظور ارتقاء بهره‌وری و افزایش اثر بخشی در شبکه به مسئولین مربوطه. دیگه آرام آرام وارد رفتار میشه و اجرا. تصمیم سازی و ارائه پیشنهاد، یه الان 24 تا رو با این مقایسه کنید خیلی فرق کرده. اونم 24 تا است، اینم 24 تا است، ولی این کجا و اون کجا؟ میگه میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. پس ببینید، برنامه ریزی، نظارت، منابع، حالا وارد رفتارها و اجراها میشیم. تصمیم سازی و ارائه پیشنهاد در خصوص توسعه و تقویت های مزیت های رقابتی و ارتقاء سطح کیفی و کمی برنامه، این هم میتونست بره بالا، نیست؟ تو نظارت یا برنامه. ما فقط خواستیم منطق رو بگیم، والله این هنوز کار داره. ساماندهی و مدیریت ساختار شبکه و زمین سازی گروه بندی، رده بندی و توسعه ارتباطات فیما بین واحدها، پژوهشکده ها، سازمان ها و مراکز. بحث مدیریت و اجرا و ساماندهی، تشکیل ستاد پیگیری های ویژه در مواقع خاص به منظور هماهنگی فعالیت های اضطراری در چارچوب وظایف محوله با همکاری معاونت های زیربط و دستگاه های اجرایی خارج از مجموعه. 19. پیگیری حضور نهاد مربوطه در شوراها و مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور و ارائه پیشنهاد به مسئولین مربوطه. پیگیری، نمیدونم، اجرا، اینا دیگه رفت تو دامنه. یه سری تو قلن، یه سری کنار قلن، یه سری هم تو دامنه هستن. ارتباط مستمر با واحدها، پژوهشکده‌ها، ارتباطات، ایجاد ارتباطات بعد از اینه که برنامه‌ها درست شده. ارتباطات تو بحث رفتارهاست. همکاری و هماهنگی با سایر معاونت‌ها در چارچوب وظایف معاونت‌ها. حالا این شد 21. 23 هم این بود که وظایف محوله رو انجام بده، دیگر وظایف محوله، یکی هم که شماره نخورد میشه 24 تا، 23 تا. خب این 23 تا، قانون نویس، برنامه نویس جهاد دانشگاهی اینجوری نوشت، ما قدری همینجوری هم به همش نزدیم، با منطق 4 به اضافه 2 به همش زدیم که اول برنامه و نظارت و ایناست که زیر بناست، زیر ساخته، بعد نظارت هاست بر برنامه ها، بعد عبارت است از منابع، تقویت منابع، بسیج منابع، تخصیص منابع، تعیین منابع انسانی، امکانی، توانمندسازی منابع انسانی، مهارت افزاییشون. بعد که اینا کامل شد، وارد میدان میشه، ارتباطات برقرار میکنه با واحدها، پیگیری میکنه، جلسه تشکیل میده، تلفن میزنه و شورا تشکیل میده و ارتباطات. این منطق میتونه هر نوع وظیفه‌ای رو تو سازمان مرتب کنه. دیگه نمیشه گفت هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، هرچه میخواهد دل تنگت بنویس عمل کن. آداب میخواد، ترتیب میخواد، شاره مرتبه کاراش. دیروز دیدیم که آیاتی بود خدا خلق میکرد، آیات تشریع بود، وضو اول، مسحتان بعد غسلتان، میرید تو غسل میت امام رضا علیه السلام 20 سمه فرمود، اول این سپس اون، اول این سپس اون. نمیشه اول کافور نزد، اول باید کافور رو، صدر و کافور رو اول صدر
زده کننده، از کافور خوشبو کننده.
اتفاقا تو پاورقی بود که صدر وسخ رو از بین میبره، یعنی ویروس رو مرنگ، و مرده باید بی ویروس بره، ولی اونجا همه کرونا میگیرن تو بهش. بعد حسابی تمیزش کنم، فرتش کنم، حالا میره بهشتی‌ها رو اذیت میکنه. حالا ماسک هم اونجا نیست چون با بهداشت جهانی مخالفن، اونجا دستکش هم نیست. بعد یعنی آقا مرده ها رو درست درست تحویل بدید با صدر و کافور و خب حالا بگیم من اول آب میزنم، اینجور نیست. حالا ما هنو میانه راه هستیم، اولین بار در طول تاریخ همچین بحثی تو مدیریت میشه، تو تاریخ بشریت و مدیریت. حالا ما ریسک کردیم، وارد شدیم، حالا اومدیم. اولا گفتیم ترتیب یک نظریه است، هم در ریاضیات هست، هم در اجتماعیات هست و هم در شرعیات هست. ترتیب اصلا نباشه هیچی نیست، مدیریت وجود نداره، همه چی باید مرتب باشه. بعد دیدیم خدا مرتبه، بعد وارد شدیم تو وظایف مدیریت. مدیر هماهنگ کننده گفتیم 23 یا 4 وظیفه براش قانونگذار نوشته، عرف خاص نوشته، برنامه نویس عرف خاص نوشته. حالا که نوشته، این الان صدا مرتبه، نه من چون توی آداب کانکتم
بلا صدا بول صدا هست، توی صفحه اینا نیست که داره.
خب این صفحه ها معمولا توی چیز نگاه میکنن، وردشون نگاه میکنن، توی آداب کانکترم اگه اینا آداب کانکت رو مراعات کنن آدابش چیز سخته،
آدابش هست،
میتونن از اسکایروم بیان اینجا. ولی خب حالا یه سوالی واسه ما هست، بعد اللتی و اللتی اعتبار سنجی این ترتیب و ترتب به چیست؟ مثلا خب شما هم بجوری ذوق استحسانه چیه؟ میگیم جواب اینه که 5 تا مطلب نشیم، اولا تا خامسد. اولا قاعده 4 به اضافه 2 بر مبنای استقراء و برهان شکل یافته، کتابش هم نوشته شده، نزدیک آقای صفی پور از کتاب تو ردیف سوم، کتاب اول آبی رنگ و در کتابی نشافته، قابلیت دفاع آن بین عرف خاص به اثبات رسیده، نقد قابل توجهی بهش وارد نشده، این واسه خودش تثبیت شده. انشالله 6 سال بعد نقد میشه، چون معمولا اولی که لجاجته، بعد خوابه، بعد چیه، بعد کم کم میگه نه کتاب خوبی. من کتاب فقه داره جلدی 1 خیلی اهمیتی بهش نمیدم، روز رادیو معرف دیدم، بعد 7 سال این چه کتاب خوبی نوشته، 7 سال پیش نوشته شده، بیایم اینو معرفیش کرده. یا تفسیر موضوعی رو اومدن نقد کردن مثلا توی دانشگاه معارف. ما خیلی نباید خودمون رو اذیت کنیم، باید کار خودمون رو بکنیم بریم جلو. اونا بالاخره یه روزی خداوند اونها رو بیدار میکنه، از حجاب در میان، متوجه میشن. مثلا مدیریت اسلامی به یه نهضت تبدیل شده، چه در داخل چه در خارج، چون همه راه رو رفتن، دیدن بنبسته اومدن. از ما حرفامونو با شجاعت و جسارت میزنیم، ثبت میشه، آرشیو میشه، یه روزی از زیر خاک درش میارن، میشه زیر خاکی. حالا ببینید این 4 به اضافه 2 اولا هستش، پس خود 4 به اضافه 2 یه منطقی است، میتونه ترتیب ساز باشه، ترتیب بر اساس 4. حالا 2ش که عرصه هستش، این که اول برنامه هست، دوم منابع هست، سوم رفتار هست، چهارم فرهنگ هست، این یه چیز قابل دفاعی است و شده. ثانیاً نگاه فرایندی به این ترتیب، به این ترتیب تو پرانتز که از برنامه ریزی و سازماندهی به مرحله تأمین منابع انسانی و امکانی میرسد، در چارچوب برنامه ها به مرحله اجراییات و ارتباطات و هدایات میرسد، فرایندی منطقی و میدانی محسوب میشه، قابل قبول، قابل دفاع توسط عرف خاصه. کسی نمیاد بگه که کی گفته اول برنامه، این معلوم شه اصلا پرته یا پرته. پرت یعنی دوره، پرت یعنی اون بر افتاده. فنبذناهم فی الیم، تو سوره قصص هست میگه ما این رو پرتش میکردیم، بعد که پرت شدن پرت شدن. پس ببینید این ترتیب یه آدابیست قابل دفاع. سالسن، برنامه نویس عرف خاص در مقام ترتیب نبوده است. و نمیخواست ترتیب از 1 تا 24. حالا واقعا برید پیشش بگید آقا شما واقعا این 1 تا 24 ترتیبی بود یا فقط بیان وظیفه بود. میگه من خواستم وظایف رو بنویسم، تفتن نداشتم که اون اوله یا این دومه.
نشونه کم علمیش هست دیگه اینجوری.
بله؟
نشونه کم علمی و
نه نه عدم توجهه مثلا. ولی شما که فقیه هستید تو فقه دقت میاد. میگیم چطور تو نماز ترتیب هست، تو روزه ترتیب هست، تو صوم چیز حج ترتیبه. هیچ کس نمیتونه اول رمی کنه بعد سعی کنه. مثلا قبل از اینا هدیه کنه، قبل از اینا حلق کنه، قبل از اینا تقصیر کنه. مثلا 7 شوطه. خب شوط اول یه جوره، شوط دوم. از کجا باید شروع کنید؟ از حجر، اول از حجر، بعد هجره، بعد نابدونه، بعد اون رکن مستجاره که در خونه با میشه، بعد هم میاد این ور. حالا نمیشه من از این ور برم. میگه نه، بعد از این ور برید. میگه چه فرق میکنه؟ طواف دیگه. میگه نه، از اینجا شروع کن. یا مثلا میگه که ذکرار اینجوری بگید. میگه حالا نمیشه اونجوری بگیم، اول احرام ببندم یا نه اول بعدن نیت کنم، چکار کنم؟ همه چیز رو حسابه. و چطور توی وظیفه هماهنگی که داره اجزایی هست و اجزایش عرف نوشته و عرف هم مورد تایید شرعی که تو پاورقی آوردیم، چطور میشه مثلا این ترتیب؟ پس ایشون به نظر میاد که اگه باش مصاحبه بشه میگه بنده در مقام ترتیب نبودم، بنده در مقام تبیین بودم. رابعا شارع مقدس نیست رعایت ترتیب منطقی رو تایید میکنه. شارع خودش اهل ترتیبه. چطور میتونه یه چیز مرتب منطقی رو در یه حوزه دانشی مثلا تایید نکنه؟ زیرا خود در تکوین و تشریع رعایت ترتیب نموده که آیات و روایات مربوطه در این زمینه مورد ملاحظه واقع گردید. لذا این ترتیب و ترتب که مورد تایید عرف خاص و سپس شرع منور است واجد حجیت لازم خواهد بود و مجریان شرعن و عرفن ملزم به مراعات این ترتیب است. این تو پاورقی اومده چی؟ حجیت عرف، حجیت عرف صحت استناد به عرف در امور شرعی است. اینو میگن حجیت عرف. مثلا فرض کنید که میخوایم بگیم آب کر، مثلا فرض کنید آیا نجس شد یا نشد، مثلا آب قلیل، نگاه میکنیم به عرف عرف میگه که این تغییر نکرده. رنگ و چی هست تا اونا؟ رنگ و
مزه
و
بو
هستش. خب اینو به عرف میگن، به عرف بو علی نه، به عرف بوزر. یا مثلا فرض کنید که میخوایم نماز بخونیم، ببینیم که اتصالمون چقدره. من میگم به اندازه یه گوسفند، به اندازه یه انسان، به اندازه چی، از این حرفای عرفی میزنم. حالا ما میگیم که آیا این آقا متصل هست؟ میگیم بله. حالا بیایم هی بگیم نیست هست، میگیم عرف میگه هست. من رفتم اردبیل، یه آقای بیرون بود توی مسجد کناری بود، خطیب تو اون یکی مسجد بود. بعد گفت آیا ما وصلیم؟ گفتم چرا وصلیست؟ شما رو متصلید دیگه، حتما به هم بچسبید که. عرف میگه ما متصلیم به هم، ما یه نماز جمعه هست، اومدیم اینجا با هم داریم نماز بخونیم. هی بیام دقت کنیم، حالا میلیمتری عرف اینا رو نمیپذیره. فلاسفه بله، حجیت عرف به معنای درستی استناد به آن، یعنی عرف، نزد اهل عرف و اعتبارش نزد شارع. این ولی فقیه رأی مردم رو تنفیذ میکنه، فقیه جای شارع تنفیذ میکنه چی رو؟ رأی عرف رو. قرآن هم میگه وعمر بالعرف، به عرف امر کن، تکلیف کن. همینجور بندر آوردی تکلیف نکن. مثلا میخواییم بریم برای سرخ پوستا تکلیف کنید، یکم مراعاتشون رو بکنید. حجاب و عفاف یه جا یه جوره، یه جا یه جوره. و امر بالعرف و اعرضن الجاهلین، مقدسین، متحجرین، متجددین و ولکن. ببینید این نکته قشنگه ها، استناد به عرف درست باشه، دو شارع رو معتبر بدونه. اینو میگن چی؟ حجیت عرف. دو بعدیه. عرف نزد اهل سنت اماره شرعیه، مثل ید اماره ملکیته. عرف هم یک علامت شرعیته. مثلا عرف تو بازار اینجوری قیمت میکنه، اینجوری میفروشه، اینجوری میخره، کیلو اینه، کیل اینه، با هم معامله میکنن، فسخ میکنن، خیارات دارن، چی دارن. اما نزد شیعه حجیت و اعتبار به موارد خاصی محدوده. مثلا میگه در نزد شارع اجرا شده باشه و شارع سکوت کرده باشه، یا شبهه مصداقی باشه، شارع رو مصداق، ما بریم مصداقش حساب کنیم، یا نسی نباشه. مثلا مواردی رو گفتیم قبلا. عرف نزد شیعه سه تا کاربرد داره. آقای علیدوس کتابی داره فقه و عرف، مثلا یک کتابی داره فقه و عقل، یک کتابی داره فقه و مصلحت. کتابای خوبیه. حالا اینجا عرف نزد شیعه سه کاربرد کرده. در برخی حجیت استقلالی دارد، در برخی تحت عنوان سنت، زیرا حجیت آن به امضاء شارع یا عدم رد وی بستگی دارد. مهمترین و مشهورترین آیاتی که برای اثبات اعتبار و حجیت عرف مورد استناد قرار گرفته، یکی آیه همین 199 اعراف، خذ العف، اضافیه رو بگیر، زکات مکات، و امر بالعرف، به تکلیف کن به عرف، به رعایت عرف، و اعرض عن الجاهلین. توی مأموریت‌های اقتصادی و اجتماعیت به جهال کاری نداشته باشه. با توجه به تفسیر واژه عرف به سنت ها و روش های جامعه که آدمیان برای انتظام اجتماع در بین خود متداول دارند و نیز با نظرداشت کاربرد صیغه و ماده امر میتوان این استنباط را از آیه داد که خدای تعالی به پیامبرش دستور میده که در پرتو بخشش و آسانگیری با مردم رفتار کن و آنها را در مسائل روزمره زندگی بر تکالیف سخت و دشوار نگمار، بلکه به پیروی از عرف فرا خواند که مردم با آسانی با آن خو گرفته و شیوه عملی خود ساختند. یه آیه دیگه هم هستش که ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خب این عرف، بعضیا گفتن این عرف رو میرسونه. چجوری؟ گفتن با توجه به قاعده نفی اسر و حرج این گونه به آیه استدلال کردن که تردیدی نیست بازداشت مردم از آنچه بدان انس گرفته و زندگی اجتماعی خود را با آن سامان دادن از مصادیق بارز حرج است که آیه فوق به نفی آن پرداخته و این یعنی همون حجیت و اعتبار عرف. در نقدش یه نکاتی گفته شده. حالا اینا حرفایی است که تو پاورقی آمده. یکی هم اینه که این عرف معنی سلسله اعمال و رفتاری است که در اثر حوائج اجتماعی بین جوامع به وجود اومده. این عرف پیوند محکمی با فقه و احکام دارد. تنها از آن تأثیر میگیرد، بلکه در بسیاری موارد در استنباط احکام تأثیر میذارد. در حجیت عرف بین فقهای امامیه دیدگاه‌های متفاوتی است. دیدگاه اول میگه چی؟ میگه اصلا عرف حجیت عقلی داره و شرع هم حکم به العقل قبول داره. دوم دیدگاه حجیت امضایی است. امضاییات شارع بیشتر تأسیساتشه. پیامبر همیشه امضا میکرد. سوم دیدگاه حجیت ذاتی عرفه. این پاورقی مهمه، چون ما میخوایم بگیم که عرف خاص این وظایف رو گفت، ما ترتیبش و عرفم به هم زدیم، آیا این اعتبار شرعی داره یا نه. میگیم وقتی که عرف خاصی حرفی رو گفت شارع امضا میکنه، شارع نمیاد رد کنه، از مگر یه حرف غیر منطقی در و داغونی باشه. از بین سه دیدگاه، دیدگاه امضا مشهورتر است. دیدگاه چی بود ستاش؟
اولش
یکی امضایی بود، حجت عقلی بود، امضایی بود، ذاتی بود. یعنی خود عرف اصلا ذاتن حجته و اصلا دین به لسان قوم اومده. ما دین اومد اونو درستش کنه، نمیشه دین بیاد همه چی رو به هم بزنه و مردم تبعیت نمی کنن. مردم ازدواج میکنن میاد قبول میکنه، مردم حج دارن قبول میکنه، مردم جنگ دارن قبول میکنه، ما تا یک کمی ویرایشش میکنه. مثل بچه که نماز میخونه میگیم که ا ا او، اینا رو درستش میکنه میخونه. مجرد اولا نمیشه حکومت کرد، هیچ زورکی نمیشه. این روزا هستن این ساختمان چیز خراب شده، هی تهدید، هی تهدید، یهو عوض تهدید برید یه کاری کنید دیگه تکرار نشه، میگیریم میبندیم اهماز نمیبندیم، دل همه رو آب میکنه. بعد که ساختمون درست شده گذشت و مردم از دریاش میکردن دیگه هیچ اقدامی هم نمیشه، با زور و ضرب ظاهرا نمیشه چیز کرد. زور و ضرب آخره، آخر الدواء الکی، ولی باید تبیین کرد، روشن کرد. رضا این امضا شارع خیلی امضا کرده. نظر عرفی رس ردش نکنه، بعد تو خود امضا نظراتی هست. یک نظر اینه که سکوت معصومه که در استدلال خود به وجوب امر به معروف و نهی از منکر، وجوب تعلیم جاهل، وجوب جلوگیری شارع به ما و شارع از گمراهی تا نقض غرض نشود استدلال کرد. وقتی سکوت میکنه اگه مشکل داشت شاره نمیتونه سکوت کنه. سکوت او یعنی این که این عرف قابل قبوله. مثلا یکی اومد گفت اینا همه شو حرم زده. امام صادق گفت کی گفت حرم زده؟ لکل قوم نکاح، اون اینجوری ازدواج میکنه، اونجوری ازدواج میکنه. حتی همجنس بازی غلطه رو اصول، ولی ازدواج های عادی همه حلال زده هستن. حالا ممکنه قبل تو رو نگفته باشه، خب اونا که عرب نیستن میرن تو کلیسا میگه من شما را، شما از امروز همسر این آقا است، کشیش میگه درسته دیگه، گوشتاشون حرومه،
عرفان انگوشت برگرد
حکم شده، گوشت خوردن خب طبق قانونشون گوشتاشون رو خوردن. خامسن این ترتیب، پس این عرف خاص بود، این فعلا مقدمات بحثه تا بعد ادامه داره. این ترتیب قابلیت دقت بیشتری دارد، صرفا یک پیشنهاد اولیه است که در پژوهشگاه بنیاد فقهی مدیریت اسلامی مورد تدقیق و تحقیق بیشتر واقع میشه. آیا این 24 تاری که ما به هم زدیم نوشتیم این نسخه نهاییه؟ نه، میگن میشه دقت کرد، برای مباحثه میکنن. بعد یه قاعده به دست میاد، نظریت و ترتیب، که در کلیه مدیریت به خصوص تکالیف سازمانی نظریه به درد میخوره. و اصلا ترتیب تو سازمان انقدر مهمه که بعضی ها گفتن منیجمنت یعنی ترتیب، منیجمنت اصلا یعنی ترتیب، یعنی امور رو مرتب کردن، از حالت پتومت در آوردن هستش. حالا انشاءالله این بحث ما ادامه میدیم. پس روال ما اینجوری شد، اول گفتیم ترتیب یک نظریه هست، بعد سوال کردیم که شارع چی، گفتیم شارع هم خلقتش هم احکامش دائما توش ترتیب، نمونه هایی هم آوردیم، پاورقی و متن. بعد گفتیم حالا تو سازمان چی؟ تو سازمان دیدیم که معاون هماهنگ کننده 24 تا برش نوشتن. سوال کردیم آیا این 24 تا واقعا حساب شده است از 1 تا 24؟ گفتیم دقت 4 به اضافه 2 میکنیم، دیدیم نه، میشه مرتبش کرد. حالا که مرتبش کردیم او هم پذیرفت، حالا میخوایم بگیم این شارع نظر روی 24 تا نظر میده یا نه. بگیم شارع خودش اهل ترتیبه و نمیاد چیزی رو که منطقی داره و حساب شده هست، حتی حجت عقلیه داره، او رو به هم بزنه. تا انشالله ادامه بدیم بپذیم بیشتر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالا اگه شما نظر دقایقی دارید،
مالکیت یه دست بالا یک چی
بذاشته مالکش میشه دیگه. میگن ید اماره بر ملکیته، ید یعنی اختیار قدرت، کلید دست شماست، اذن اذن دست شماست.
این دایشان رفتن دست بالا یا خانم میگذاشتن مالکش کن دیگه، با این
اساس؟ نه، این حالت فیزیکی داره. حالا شاید تو یه جایی عرف اینو بگه، ولی قاعده ید یعنی اون چه که در تصرف و اختیار. مثلا ید، خدا ید رو به ما داده، با ید ما تصرف میکنیم یا چیکار میکنیم؟ تملک میکنیم، در دست میگیریم. یعنی این قاعده ید استعاره است، یعنی هر چی که فعل، مثلا الان همین لباس شما پوشیدید، عینک دارید، این اماره ملکیت شماست. ما نمیتونیم بگیم که نه این لباس مال ایشون نیست. همین که فعلا شما پوشیدید در تصرف شماست. مثلا این کیف مال آقای صفی پوره، امارش چه یده، ایشون آوردن با خودشون میبرن تا ثابت بشه که چی؟ خلاف ثابت. یعنی بگن حالا این موبایلی که در دست گرفتن مال ایشون تو جیبشونه، این یده، جیب یده دیگه.
به ید کلا به ید غیرک. کجاست دعای چیه که میگه به ید کلا به ید غیرک؟ تو نطبه هست نه؟ یکی ادعیه هست به ید کل خیره، یعنی اصلا تمام خیرات در اختیار توست.
به ید قدرت،
ید قدرت هره، ید الله یعنی قدرت الله، یعنی حکومت خدا فوق حکومت های بشری است. قدرت حضرت ولی عصر از همه فائق تره. شما نکته ای داشتید مسکه تکمیلی؟
بس
ما یادم را از این استفاده کنیم، اسراف شد. بله
منطقی و محتمل قبول می‌کنه و هر دوره هم که همین رو قبول می‌کنه یکی مسئله اولا فالا اولا هستش، یکی مسئله دیگه اینه که هر چیزی ممکنه ترتیب خاصی داشته و هر ترتیب رعایت نشه کلا نظام به هم می‌خوره. از این باب دیگه از که ترتیب وجود داره. شاید هم مثلا بعضی از جواب شاره مثلا در وضو نگفته که از بالا به پایین، مثلا در اینجا دیگه خود عرف میفهمه که وقتی ما دستش رو بشوره باید از بالا به پایین بشه. این خود عرف وقتی که مثلا توی رنگ میگه که از اینجا مثلا رنگ بزن، خود عرف میفهمه که باید از بالا به پایین رنگ بزنه، نه از پایین به بالا. اون رنگ میپاشه چی میشه؟ پس اینا تو دیگه شاره به عرف واگذار کرده، این خود عرف مرجه میشه. بعد شما در مسائل طبیعیات و بعد کائنات اینا فهمیدید، بعد تو بحث فقه متداول هم ترتیب هم فهمیدید، توی اخلاق هم هست، معمولا ترتیب هست. البته
مثلا در سیر سلوک میگه اول صبر بعد مثلا حل، منزل منزل میشه دیگه،
توکل مثلا بعد همینجور میره تسلیم، اینا معمولا هست. البته شاید مطلعی میگه اخلاق توش ترتیب معمولا نیست، ولی عرفان آمده این ترتیب رو رعایت کرده. اگه خود کسی واقعا به درجات عالی برسه تو عرفان ترتیب رو علما آمدن رعایت کردن که مثلا اول توبه هست یا تفکره، بعد نمیدونه محاسبه، همینجور میره تا بالا که میره فنا به الله میرسه. اینه که تو اخلاق هم اگه تا ترتیب رعایت بشه معمولا انسان پیشرفت میکنه. اصلا میگن که انسان به سعودی میره به سمت بالا و این مرحله مرحله پله به پله هست و در توسط استاد باید این پله پله رعایت بشه تا بره، و اگر نه اگر این نباشه سیر سلوک معنا پیدا نمی‌کنه و انسان رشد پیدا رشد نداره. ممکنه مثلا الان اخلاق رو بخواد درست کنه، باز دوباره چون که برنامه نداره، چون که هدف نداره و چون که پله پله نمیره، بعد از یه مدت اینو ول می‌کنه، بعد می‌بینه که دوباره وقتی کل اول میشه. این که در اخلاق هم به نظر میشه که ترتیب هستش، باید باشه. اگه نباشه انسان به سمود نمیرسه، به مراحل بالا نمیرسه. ممکنه مثلا آدم خوبی بشه، یه سری که اخلاقیاتش رو درست کنه، ولی نمیتونه ترقی کنه.
پس ما میتونیم بگیم که مثلا این ترتیب در وظایف هست، یعنی شما تا برنامه ریزی نکردید این مدیر هماهنگ کننده نرید سراغ مثلا واحد ها، حال برنامه هماهنگیتون رو بریزید بعد برید سراغش. مراد از برنامه هم اینجا یعنی برنامه هماهنگ کننده که ویژه مدیر هماهنگیه. مثلا هر کاری باید اول زیر ساختش درست بشه. پس ما میتونیم شرعاً بگیم که اول این کار رو بکنید بعد برید سراغ کار بعد، این رکنه بعد واجبه. میخوام به اینجا برسیم ببینیم ترتیب مستحبه یا ترتیب واجبه یا ترتیب مباحه، اینا رو باید بحث کنیم. که اگر ما بتونیم این را اثبات کنیم که واجبه، بسیاری از مشکلات مدیریتی کشور حل میشه. یعنی میدونن که باید یه سری جاها چون ترتیبا رو مراعات نمیکنن بودجه هدر میرسه، ناشیانه عمل میکنن. آثار زیادی بر ترتیب مترتبه. لازم ما میتونیم اصلا نظریه ترتیب رو بگیم اصلا یه رساله بشه.
نماز
مثلا
که معمولا نماز رو میخونن، صلات رو میخونن یا طهارت رو میخونن که زمینه باشه برای اجتهاد دیگه، خب نماز رو میان 11 تا واجب میشمارن معمولا و از بین این واجبات 5 تا رو جزء ارکان میدونن که یکی از اون ارکان ترتیب.
خود ترتیب به حال شما این رکن خودش
بعد رکن هم میشه، هم واجبه از واجبات رکنی. حالا اینا آیا شارع گفته؟
چون رکن رو معمولا به چیز میگن جزه، مثلا این جزه نیست، این خود ترتیب شرطه، یعنی شرط اجراء احکام، شرط قبولی احکام. یعنی این شما بیاید رکوع رو بعد از سجود انجام بدید به هم میریزه، ولی اگر بیاید مثلا طبق شارع از اول تا آخر برید، میگه ترتیب شرط صحت، شرطه.
بله،
چون جزء نیست که بشه رکنه. ممکنه با شما بگید تو شرایط هم بعضیاشون رکنه، مثلا استقبال یه رکنه رو به قبله بودن که شرط مقارن هم هست نه شرط مقدم. در طول نماز شما باید رو به قبله باشید. حالا یک کسی بیاد مثلا پشت به قبله باشه، یعنی اصلا قبول نیست مثلا نمازش. یه شرط متأخر داریم مثلا اون غسل مستحاضه، غسل لیلیه بعد از روزه، بعد از افطار مثلا. اینا همه شرایطی است. موالات هم همینطور، مثلا طرف رکوع رو انجام بده یه چند تا خمیازه بکشه و اینا، بعد بره سجده مثلا، باید بچسبه به هم. مش میگم موالات. مکمل ترتیب موالاته. یعنی حالا که اول رکوع بعد سجوده، رکوع سریعا تبدیل به سجود بشه، نه اینکه رکوع رو بریم. دیدیم بعض موقع امام جماعت های هستن، خدا رحمتشون کنه، از بزرگان هم بودن، فقط از سجده میخواستن برخیزن به عنوان قیام، یعنی 5 دقیقه طول میکشید. بعد این نمازگزارا همینجور میموندن. حالا موالات همینجور چون یه آقا انجام میده حتما موالات اینه. موالات عرفیه، ترتیب عرفیه و عرف این رو میپذیره. تازه ما اگه این رو بتونیم با دقتی دوستانم مطالعه بکنن، این حجیتش رو و شرعیتش رو، و بعد به مدیران اعلام کنیم، میگیم اولا تو شرع وظایف نویسی ترتیب مراعات کنید، دو تو اجرا ابلاغ کنید که میخواد ارزیابی کنید، بگید اول کسایی که ترتیب مراعات میکنن شایسته ترن، تا کسی که میاد مسامحه میکنه میره سراغ 3 و 4 قبل از 1. این موفق نیست چون ترتیب به هم زده. مثلا نکته خوبی که آقای قیاسی دیروز فرمودن که مثلا باید دید اون نویسنده آیا هدفی رو دنبال میکرده از این ترتیب. چطور در نماز میگن ترتیب باعث معراجه، باعث قربه، آیا اینجا هم اثر بخشی این فعل به ترتیبه؟ نه، شما این ترتیب مراعات نکنید این وظیفتون اثر بخش نیست. یعنی آثاری که متوقع بود اینجا مترتب نیست. یعنی شما مثل یه عمل لغوی انجام دادید. این رو ادبیات فقهی اینجوریه که باید این رو دقیقاً مراعات بکنیم. حالا ما دیگه از اگز به 9 و 10 دقیقه شد بنده زده ما اینجا خوابه ما همینجوری بحث میکنیم یه ساعتی